نفس بزن بخال.
باید مهندسی قدیر و جایگاه قدیر و دکترین قدیر، این که بحث از قدیر بحث به روز است. باید ولایت رو همانند شهد شکری عسلی با حماسه و شور وارد دل و قلب کل آزاد مردان عالم بکنی. تنها راه هدایت کل بشر و امنیت در کل بشر، جامعه بشری، پیروی از این بزرگانه که در رأسش آقا امیرالمومنینه.
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم وانتقني بالهدى والهمن التقوى. خب صبح دو جلسه در خدمت شما برادرای عزیز بودیم، سروران گرامی، فضلای ارجمند. دیگه از حالا به بعد یه مقداری بحثی میخواییم ببریم تو فاز علمیش. بحث رو دیگه خیلی مانور نمیدم، سرفصل های رو براتون می نویسم، مطالبی که یه اشاره مختصری هم بهش خواهیم داشت. بحثی که صبح شروع کردم، یکیش رو، یکی از اهداف رو ذکر کردم، این بحث رو کامل می کنم، وارد اون پروژه بزرگ خواهم شد در رابطه با احادیث وصایت و ارتباط حدیث قدیر با احادیث وصایت و سلسله بحث هایی که اشاره صبح براش کردم. یعنی یک موسوعه تقریبا 7-8 جلدی رو میخوام ظرف چند جلسه خلاصه ای از ابحاثش رو خدمتتون عرض کنم. در واقع یک فهرستی است از مباحث که خودتون انشاءالله میتونید دنبال کنید. بحث رو شروع کردیم تحت، حتما یادداشت بفرمایید، آن داشته باشید، خودتون میتونید توش پرورش بدید این مطالب رو، تو سخنرانی هاتون، توی کارگاه هایی که میتونید داشته باشید، توی جلساتی که آموزشی در این زمینه میتونید آقایون داشته باشن. اهداف قدیر گفتیم چیه؟ دو، ادامه خط تبیین صحیح اسلام از کانال معصوم. ببینید عزیزان من، پیامبر اسلام خاتم النبیین است، دینیش خاتم الادیان است. 10 سال تو مکه است، 3 سال تو شیب ابی طالب است بعد از بعثت. 40 سالگی مبعوث به رسالت شده، 63 سال عمر کرده، 3 سال تو شیب ابی طالب محصوره، 10 سال هم اومده مدینه و جنگ و غزوه و هزار جور مشکلات بهش تحمیل شده. میخواد یه دینی بیارد خاتم الادیان، خودش هم خاتم النبیین است. ما میگیم که اسلام جامعه، جامعیت اسلام در هر زمینه اسلام حرف داره. خب پیغمبر مؤسس است، بنیانگذار است، نیاز است که افرادی معصوم به عنوان اوصیا بعد از او یکی پس از دیگری بیان اسلام رو تبیین کنن، اونطور که هست تبیینش کنن، تبیین صحیح از کانال معصوم. قصه قدیر، واقعه قدیر، هدف از قدیر چیه؟ ادامه خط تبیین صحیح اسلام. الیوم اکملتو، اکمال دین به اینه، کمالش به اوه. این دین نیاز به توضیح دارد، نیاز به تبیین دارد. پیغمبر درست چارچوب ها رو، اسس رو، خب شما نگاه کنید، همتون اهل فضل هستید، چی دارم عرض میکنم؟ قرآنی که لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، قرآن میگه هیچ رتب و یابسی نیست، تر و خشکی نیست الا اینکه تو کتاب مبین موجوده. تبیان کل شیء، بیان للناس تبیان کل شیء است، اما نیاز به تبیین پیغمبر دارد. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن نیاز به تبیین دارد. قرآن کتاب داروخانه هدایت بشر است، نیاز به تبیین دکتر انسان شناسی بمانند مثل رسول خدا دارد. پیغمبر مبین شریعت است، این تبیین رو در یه محدوده زمانی خاصی انجام داده است. بعد از او به ما این که در خیلی از چیزها اختلاف شد، در فهم شریعت بین صحابه اختلاف شد، لذا نیازه که بعد از پیغمبر یک از کانال صحیحی اسلام باز گسترش پیدا کند، تبیین بشه. ما نمیگیم وحی میشه به اهل بیت، بعد از پیغمبر باید توضیح داده بشه، تبیین بشه، واضح بشه، راه مسائل بسیار شفاف بشه. 600 سال گذشته است از حضرت عیسی، تحریفاتی پیدا شده است، باید گفته بشود، باید بیان بشود. کار اهل بیت تبیین است. لذا پیغمبر فرمود یا علی انت تبین لامتی مختلف فیه من بعدی. نسونیا نقل کردن، ابن عساکر شافعی نقل کردن، ای علی تو هستی که در مسائل اختلافی مسائل رو تبیین میکنی، تبیین صحیح. پس یکی از اهداف قدیر، کاری که پیغمبر در قدیر کرد، ادامه خط تبیین صحیح اسلام را از کانال معصوم معرفی کرد. تبیین صحیح اسلام بعد از پیغمبر از کانال چی؟ امام معصوم باید باشد. بعد از هر پیغمبری حیطه وظایف و اوصیات چیه؟ میان اسلام را اون گونه‌ای که هست تبیینش میکنن، توضیحش میدن، شفاف سازی میکنن. این یکی دیگر از اهداف قدیره که این خط ادامه داره تا 12 امام. بریم سه. پیاده شدن که سوم تقریبا در راستای همین، اما یه فرقی دارد. پیاده شدن اسلام از کانال صحیح، ببینید ما در بعد از هر پیغمبری میبینیم وصی دارن، لکل نبیین وصی، همونطور که عرض کردم جایگاه پیامبران چیه، وحی رو میارن، در یک محدوده هم توضیح میدن، تبیین میکنن. اما به قول مرحوم استاد محمد تقی حکیم، کتابی دارد به نام تاریخ و تشریع الاسلامی، تو اونجا قشنگ این مسئله رو جا میندازد که حیطه وظایف اوصیات چیه، کار اوصیات چیه، کار امامان لکل نبی وصی بعد از هر پیغمبری وصی است، حیطه وظایف اوصیا چیه. ایشون میگه جا انداختن شریعته، جا بندازن. این جا انداختن وقت میطلبه، کار میطلبه، گرچه نگذاشتن چوب لا چرخش گذاشتن. تبیین بیانی و جا انداختن عملی، عملا حقایق و سنت واقعی پیغمبر و روح قرآن بعد از پیغمبر باید توسط اوصیا تبیین بشه و پیاده بشه. کی پیاده کرد؟ امیرالمومنین علی علیه السلام، گرچه او رو خونه نشین کردن تا یک فتری، خودشون آنچه که میخواستن پیاده کردن، سنت‌های خودشون رو پیاده کردن. پیاده کردن سنت‌های خودشون، سنت‌های اجتهاداتی در مقابل نسل. اما امیرالمومنین آمد عملاً با سنت‌های غلط اینها مبارزه کرد و سنت‌های واقعی پیغمبر رو تو جامعه پیاده کرد. اگر اینها آمدن تبعیض نژادی رو مطرح کردن، اختلاف طبقاتی رو مطرح کردن، تو این 25 سال باج‌هایی به عده‌ای دادن، اما بعد از این خلیفه سوم امیرالمؤمنین علی علیه السلام که آمد سنت واقعی رسول خدا رو، اون اسلام ناب رو عملا عین پیغمبر پیادش کرد. پیاده کردن اسلام و جا انداختن اسلام. بریم چهار دیگه، رفع اختلاف در مسئله حاکمیت. ببینید تاریخ رو ملاحظه بفرمایید، در زمان پیغمبر توطئه ها بود، صحبت ها بود، قراردادهایی بود که بعد از پیغمبر کی خلیفه بشه؟ کی جانشین بشه؟ دارد تاریخ طبری نگاه کنید، دارن عده‌ای نقل کردن، ابن عسیر هم نقل میکنه در کاملش. برخی از قبائل سرکرده هاشون می اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله ما حاضریم اسلام بیاریم به یک شرط، با اون شرط این است که خلافت مال ما باشه، جانشینی تو مال ما باشه. پیغمبر فرمود ان الامر بيد الله يذعه حيث يشاء، امر خلافت دست خدا، خدا هر کجا بخواد اونجا قرار میده، دست من نیست، اختیارش به من مربوطی نیست، مربوط به خداوند. اون تا ان الامر، امر یعنی امر زعامت و خلافت. خب شما نگاه کنید این توطئه‌ای که شد بعد از وفات پیغمبر یا شهادت پیغمبر، بنابر نقلی، نقل صحیحی که امام صادق علیه السلام دارد که بل قتل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، نگاه کنید تفسیر فیض کاشانی ذیل این آیه دارد که بل قتل، پیغمبر کشته شد توسط کی؟ اون دو نفر دارد اونجاها، دو تا از همسرا از امام صادق علیه السلام نقل میکنند. حالا مسموم شد، سنی هم که میگن مسموم شد با اون ذراع دست گوسفندی که زن یهودی حالا فرست. خب ببینید سر مسئله خلافت بعد از وفات پیغمبر چی شد، چقدر اختلاف شد تو سقیفه، چه اختلافی شد کاندید انصار و کاندید مهاجرین و کاندید بنی هاشم و اختلاف درگیری اوضاعی را افتاد. امیرالمومنین مشغول کفن و دفن پیغمبره، چی کردن مهاجرون و انصار، چه دعوایی، اختلاف شد. اون گفت منا امیر منکم امیر، دعوا مرافع، سعد ابن عباده کاندید انصار رو زیر دست و پا لگد مال کردن، از روش رفتن. اون گفت اقتلوا سعد، عمر گفت اقتلوا سعدن، بکشید سعد، لطفارش کردن. دعوا شد، پسرش آمد ریششو گرفت گفت چی میکنی بابا من لطفارش کردی، گفت اقتل بکشیدش سعد. اینطور درگیری شد، آخر سعد هم ترور شد. اول تروری که بعد از وفات پیغمبر انجام شد ترور سعد ابن عباده به عنوان یک معارض سیاسی بود، کشتنش. تو فرار کرد رفت شامات، بیعت نکرد با خلیفه اول، بیعت نکرد رفت شامات، جنازه‌شو تو خرابه پیدا کردن، تو دیوار نوشته بودن قتله الجن، جن کشتش. ترور سیاسی، اولین بار از مخالف سی خلیفه رو ترورش کردن، گردنش زدن انداختنش. خب ببینید این همه نزاع، آیا پیغمبر وظیفه ندارد این نزاع رو برطرف کند، حق رو تبیین کند؟ بابا این سر مسئله خلافت حق شما نیست، امر شورایی نیست، مسئله شورایی نیست، مسئله به بیعت نیست، مسئله به اجماع امت نیست، امر الهی است. ان الامر بيد الله يذعه حيث يشاء. و لذا در قدیر خم همین طرح حضرت رو که ان الامر بيد الله عملیش کرد، امر خداست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، امر خدا رو من باید ابلاغ کنم، علی از جانب خدا ولی خداست. پس یا رفع اختلاف، مسئله ای که بکش بکش، هر کی میگه از جانب من، از قبیله ما، از قوم ما، انصار میگه از ما، مهاجری میگه از ما، حق چیه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد. پس پیغمبر در غدیر خم این اختلاف رو برطرف کرد، حل مسئله حاکمیت در اسلام رو بعد از پیغمبر داشت. بریم پنجمین هدف پیغمبر، جهانی سازی اسلام. با رهبری معصوم ببینید عزیزان من یه موقعی در تهران یه جلسه صحبتی داشتیم، این مطلب رو اشاره کردم. حالا این نظریست، دیدگاهیست. من معتقدم اگر میگذاشتن، ببینید قرآن میگه چی؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون یا ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى لیظهره على الدین کله، او رو غالب بر چیه؟ کل ادیان بکنه. پیغمبر آمد با همین هدف اسلام رو جهانی کرد، نظیر للبشر. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر رحمت للعالمین بود، اصلا اومد که دین رو جهانی بکند. اما نیاز است که بعد از پیغمبر ادعی بیان، اوصیا بیان، این دین رو توضیح بدن، تبیین کنن. من معتقدم حالا والعلم عند الله تعالی تحلیل بنده است. ببینید آقایون، میگن بعد از پیغمبر خلفا که آمدن یکی پس از دیگری این فتوحات رو ایجاد کردن با زور شمشیر. اون فتوحات اثرش تا الی زمان نهازا اثر منفیش مونده. میگن الاسلام غلبه به سیف. خب ببینید سیف ابن عمر توی این کتابای تاریخیش، مال قرن، کتابای تاریخیش که از قدمای مورخین اهل سنت حساب میشه، جعال و وزاع حدیث قصه عبدالله ابن سفر رو ایشون جعل میکنه و به شیعه نسبت میده عقیده وصایت رو، و عبدالله ابن سفر رو او درست کرده. چی نقل میکنه درباره فتوحات و جنگ هایی که در زمان این خلفا و بعدش معاویه و خلفای بنی امیه و بنی العباس، خون ریزی هایی که میگه سیلاب خون را افتاد، حمله میکردن، غارت میکردن. ببین آقا، عرب زمان جاهلیت خصوصیتش همین بود، با جنگ و خون ریزی و قتل و غارت و بردن و خوردن امرار معاش میکرد. چرا اشهر و حرم آمد؟ چهار ماه برای اینکه مقدمه حج و مؤخره حج تأمین بشه، بعدش شروع میکردن به جنگ. پیغمبر آمد اونا رو تعدیل کرد، کنترلشون کرد، در مسئله خون ریزی جنگ آرامشون کرد، رامشون کرد. اما مع الاسف بعد از پیغمبر این 25 ساله دوباره شروع شد، فتوحات شروع شد، جنگ و خون ریزی شد. اسلام رو با شمشیر غلبه دادن، گسترش دادن، آبروی اسلام رو بردن با زور شمشیر. حالا بحثی که آیا تو این 25 ساله امیرالمومنین راهنمایی داشت یا نداشت، تحلیلی است که بماند. اینها میرفتن گاهی کار خرابی میکردن، میرفتن یه جای رو اشغال میکردن، کار فرهنگی نمیکردن، رها میکردن، میرفتن یه جای دیگه، تا اسپانیا و جبل و طارق هم رفتن، اما کار فرهنگی نمیشد. تا برمیگشتن میدیدن پشتشون سرش میگن، یکی تا از اینجا کشور یا شهر عبور میکردن، اینا دوباره برمیگشتن، چون کار فرهنگی نمیشد. لذا امیرالمومنین این کارا درست، این کارا رو نمیپسندید. من معتقدم طبق این نص قرآنی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اما خب نشد. چرا نگذاشتن؟ خراب کردن، هدف رو منحرف کردن. اگر میذاشتن، من معتقدم پیغمبر کمترین هزینه رو در خونریزی پیغمبر داشت در این مقابله با کفار، که همش هم دفاع بود. یک جا ثابت کنید که پیغمبر تهاجم ابتدایی کرد برای گسترش اسلام، نداریم. ما اینو ثابتش نکردیم، خلافش ثابت. همه جنگ های پیغمبر جنبه دفاعی داشته، یا دفاع از آزادی انتخاب بشر داشته. لا اکراه فی الدین. یه جا جنگی پیغمبر کرده باشه برای تحمیل یک عقیده ما نداریم. چرا؟ ادعی یا شروع کننده اونها بودن، یا اینکه پیغمبر مأمور از جانب خدا که ابلاغ دین خودشو بکند، ابلاغ توحید بکند. ادعی از ظالمان و معاندان جلوی راه پیغمبر رو سد میکردن، پیغمبر شروع میکرد با مقابله میکرد با اینا که اینا کنار زده بشن تا بتونه تبلیغ ناب اسلام رو و توحید رو داشته باشد. تو این دو قسمت ما جنگ ابتدایی نداریم، حتی از نبوده، لا اکراه فی الدین. اما اینا ببین چه کار کردن، همه چیز رو ریختن به هم. اگر این روش پیغمبر توسط اهل بیت تو این 12 امام ادامه پیدا میکرد و امام زمانم غائب نمیشد، من معتقدم ولی علم عند الله تعالی ظهور حضرت تأخیر پیدا نمیکرد، امام غائب نمیشد، امام زمان غائب نمیشد. اینا باعث غیبت امام زمان شد، اینا ورق رو برگردوندن، امامان رو خانه نشین کردن. هدف این بود که بعد از پیغمبر توسط این 12 امام اسلام کل کره زمین رو فرا بگیرد. قرآن میگه لیظهره و علی الدین کله، در واقع نشد. الان اکثریت مسیحیان هستن، چند میلیارد مسیحیان، بعد اسلام، اونم اسلام شیعه. اینا قرار بود که فکر ناب اسلام از کانال تشیع بعد از پیغمبر توسط اهل بیت در کل کره زمین گسترش پیدا کند نگذاشتن. پس هدف جهانی سازی بود، گرچه با کاری که اینها کردن عقب افتاد، ظهور عقب افتاد. انشاءالله در اصل ظهور این هدف جهانی سازی توسط امام زمان علیه السلام انشاءالله پیاده خواهد شد. اینم چیه؟ یکی از اهداف که خود چیه؟ قرآن هم بهش اشاره ده. بریم ششم. شش، وحدت بر محور اهل بیت. امام معصوم و علیهم السلام. ببینید یک کتابی رو از ما چاپ شده تحت عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی در پرتو آموزه‌های قدیر. در پرتو آموزه‌های قدیر ما اشاره کردیم که پیغمبر دو طرح برای وحدت امت اسلامی دارد، یه طرح کوتاه مدت و یه طرح دراز مدت. طرح کوتاه مدت همه پیروان پیغمبر، همه کسانی که پیغمبر رو یدک میکشن، محمد رسول الله بود. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. هر کی با پیغمبره، والذین آمنوا معه، هر کی یدک میکشه باید شدت بر علی کفار داشته باشد. رحماء بينهم، حالا ممکنه اصلا این معیت رو این معیت خاصی هم معنا بکنیم، والذین آمنوا معه، اون مؤمنان واقعی، ایمان که ایمان به تمام معنا به پیغمبر داشتن، که ایمان به تمام معنا به پیغمبر ایمان به ولی جانشین اوشم و هم هست که محدودش بکنیم. الا یا حال اینجا طرح سیاسی، طرح وحدت سیاسی کوتاه مدت، هر کی ادعای اسلام میکنه دشمن مشترک داره، در برابر دشمن مشترک بیستیم. اما مهمتر از این یک طرح سیاسی دراز مدت و اون وحدت بر محور امام معصومه. این طرح رو قرآن داده، این طرح رو روایات اشاره داره. من اینو براتون با آیات قرآن ترسیم کنم. ببین آقا چند تا آیه کنار هم میذارم ببین چی ازش استفاده میشه. ببین قرآن میگه چی؟ واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. درست شد؟ ای آیه واعتصموا به حبل الله. خب اثرش چیه؟ اثر اعتصام به حبل الله چیه؟ قرآن میگه و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. این آیه دوم. و من یعتصم بالله فقد هدیه الى صراط مستقیم. حالا اینجا یه نکته استفاده میشه و آن این که حبل الله، کسی که به حبل الله اعتصام بکنه انگار به خدا اعتصام کرده. کسی که به ریسمانی که اون ریسمان تو رو به خدا میرساند اگر تمسک کنی گویا به خدا تمسک کردی. کدوم ریسمانی؟ و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. باید به ریسمان محکم تمسک کرد. فقد استمسک بالعروة الوثقى. یا آقای بود یمنی که ایشون شیعه شد، زیدی بود شیعه شد و کتابی در دفاع از اهل بیت نوشت، الان سید معمم نجف از اساتید نجف، حوزه علمی نجف است، سید العمدی بشون. ایشون یه حرف جالبی رو زد بر من، نکته حالا ذوقیه، یه حرف ذوق. میگفت یکی از یمنی‌های زیدی یا شافعی میگفت من با این آیه تشیع رو انتخاب کردم، شیعه دوازده امامی شدم. کدوم آیه؟ همین و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. میگه تمسک بالعروة الوثقى، من الکله حروف العروة الوثقى رو نگاه کردم 12 تاست، اعجاز حرفی قرآن. باید تمسک کنی عروت الوثقی چیه؟ 12 حرف داره، باید تمسک کنی به 12 تا. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروت الوثقی لانفصام لها. العروت الوثقی رو حروفش رو نگاه کن، 12 تاست. اون حالا میگم حالا ذوقیه، اس برهان نیست اما یه ذوقیست. به لحاظ اعجاز عددی عروت الوثقی 12 تا حرف دارد. اهل بیت عروه وثقی هستند، ریسمان محکم است. هر کسی تو چاه دنیا و زلالت گرفتار شده باید تمسک به این ذیل عنایت 12 معصوم داشته باشه تا بتونه از چاه زلالت نجات پیدا بکند. ببینید پس اینجا میگه چی؟ اعتصمو به حبل الله. حکمش اینه من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط المستقیم. پس هر کسی که اعتصم به حبل الله، که این حبل الله همون اعتصام به خداست، اگر شما اون حبلی که شما را قطعا به خدا میرسونه تمسک به این ریسمان کنی، چون قطعا به بالای چاه میرسی، گویا تمسک به خدا کردی. حکمش این است که هدیه الی صراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. حالا این صراط مستقیم کیه؟ صراط مستقیم کیه؟ حدیث ثقلین چی میگه؟ حدیث ثقلین، اینی تارکن فیکم الثقلین یا حبلین. تو برخی از نسخه ها داره حبلین، یه حبل، حبلی که به خدا میره. اینی تارکن فیکم حبلین ثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم به ما لن تذلو بعدی ابدا. پس من یعتصم به حبل الله، یعنی یعتصم بالکتاب و الاتره، فقط هدی الی صراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. حدیث ثقلین میگه که تمسک به ذیل کتاب و اطرت تمسک به حبل الله است. و اعتصموا به حبل الله جميعا ولا تفرقوا، چنگ بزنید به کتاب و اطرت. پس حبل الله کتاب و اطرت، وحدت بر محور امام معصوم. میخونیم اهدنا الصراط المستقیم ای صراط علیین. حالا اینجا همجه یه نکته براتون عرض کنم. ببینید عزیزان من، بعضی ها میگن تفسیر قرآن به قرآن. چرا؟ قرآن میگه اهدنا الصراط المستقیم، توی آیه دیگه میگه و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. جمعش چیه؟ پس چرا میگه اونجا میگه ای صراط علیین، اونجا میگه صراط مستقیم صراط علی است، اینجا میگه ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. عبادت و عبودیت صراط مستقیمه، جمعش چیه؟ اینا همه مکمل طولیه. عبودیت راه مستقیمه. عبودیت است که تعبیر امام جعفر صادق علیه السلام العبودیت جوهرتون کنه الربوبیه. عبودیت است که انسان رو به ربوبیت مظهر صفات جمال و کمال الهی میرسونه، انسان رو به کمال میرسونه عبودیت. درسته؟ خب مصداق بارز عبودیت اگه خواستی ببینی، همون نکته‌ای که عرض کردم، الگو، اون تجلی مصداق مجلای اتم و اکمل عبودیت رو اگر خواستی در خارج ببینی، اون کسی که مصداق بارز عبودیت خداست، گویا اصلا عبودیت است، عین عبودیت است و تسلیم محض در برابر خدا رو اگر خواستی در خارج ببینی که در او عبودیت پیاده شده، کسی غیر از علی نیست بعد از پیغمبر. لذا میگه ای صراط علیین، راه علی راه عبودیته. به عبودیت میخوای برسی در راه علی است. پس اینا مکمل یک دیگر است. عبودیت صراط مستقیمه، این راه علی راه به سوی عبودیت. عبودیت اینه. اگر بعد از پیغمبری که در قدیر خم راه رو برات مشخص کرده که راه امیرالمؤمنین، رفتی سراغ دیگری، یک نوع شرک است. این عبودیت نیست، راه علی عبودیته، راهی است که تو رو به عبودیت مطلقه خواهد رسوند. ای صراط علی، روشن شد؟ بس اینم از این نکته. وحدت بر محور امام معصوم. بله ما میگیم وحدت، اما ما درسته. ببینید مثل این است که یه مثال براتون بزنم، یه کسی مریضه، یک مرض حادی دارد، میبرنش اورژانس، یه کار اورژانسی روش بشه، اینی که تصادف کرده خونش قطع بشه، تو مجاری طبیعی بیفته، چه خطر مرگ بگذرد، بعد ببرنش توی بخش، مدتی بگذرد با یه مداوایی طول و دراز دراز مدت این بهبودی پیدا کنه. درست آقا؟ کار اورژانسی یعنی وحدت سیاسی مقطعی، یه طرح کوتاه مدت فعلا از مرگ نجات پیدا کند، اما این نیاز به مداوای ریشه‌ای دارد. مداوای ریشه‌ای این امت چیه؟ این باید بیای در خانه امام معصوم، تنها همونطور که صبح هم عرض کردم تنها راه نجات این امت در خانه امام معصوم است. و اعتصمو، راه مستقیم میخواید اینه. درسته آقا جون من؟ درسته؟ بارک الله احسن. هفت، حاکمیت اهل بیت علیهم السلام و شیعیان آنان. از اهداف دیگر پیغمبر حاکمیت دادن، حاکمیت اهل بیت است به عنوان امامان معصوم، کسانی که میتونن ادامه دهنده راه پیغمبر باشند در اون اهدافشون. حضرت اصرار دارد، اما جبری تو کار نیست، اصرار دارد بر این مسئله. لذا از ابتدا او رو در خانه خودش برد، تربیتش کرد برای قابلیت دادن به او برای جانشینی. و طول 23 سالم اولین کاری که کرد میدونی چیه؟ اولین تبلیغ پیغمبر تبلیغ به وصایت است، آخرین تبلیغ پیغمبرم تذکر پیغمبر به وصایت است. اولیش چیه؟ بعد از 3 سال که تبلیغ مخفیانه پیغمبر دارد، مأمور شد به تبلیغ علنی. و انذر عشیرتک الاقربین، این آیه که نازل شد پیغمبر جمع کرد، یا علی جمع کن اقوام نزدیک رو، جمع کن همه رو، جمع کرد، قضا داد، اطعام، این جمله رو فرمود: ایکم یعازرنی علی هذا العمل یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. گفت وصی. پس اولین تبلیغ وصیه. متاسفانه عرض کردم ما کمتر روی وصایت کار کردیم. اولین تبلیغ وصایت. آخریش چیه؟ روز پنجشنبه. ابن عباس میگه الرضیه کل الرضیه یوم الخمیس. پیغمبر فرمود ایتونی به دوات و کتف اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی ابدا، بیاد این وصایت رو مکتوب کند، بنویسد، نام علی رو به عنوان جانشین خودش و وصی خودش بنویسد، که نگذاشتن، که انشالله علیه فرصتی باشه انشالله تو همون سلسله بحث وصایت اشاره خواهیم کرد. پس حاکمیت دادن به اهل بیت به عنوان بهترین گزینه، همونطور که پیغمبر حاکم بود، حاکمیت اهل، به حاکمیت رساندن اهل بیت، که اینا نگذاشتن. پیغمبر از این طرفی میترسه، اصرار زیاد چی کند؟ لذا یه جهتی این که چرا نام امیرالمومنین تو قرآن نیامده همینه. از این طرفی باید قرآن حفظ بشه، از این طرفی دشمنا رو میشناسه، از این طرفی باید حق تبیین بشه، چی کند؟ این مثلث. لذا آمد با سنتش، گفت قرآن حفظ بشه، کلیات تو قرآن آمد، تبیینش با سنت پیغمبر آمد و امیرالمومنین رو تبیین کرد به عنوان حقانیتش. 8، پیاده شدن، که جلسه بعد بریم ان شاءالله وصایت، پیاده شدن مذهب اهل بیت علیهم السلام در جامعه. ببینید ما یه دین داریم، یه مذهب داریم، یه فرقه داریم، فرق. مذهب راهی است به دین، مذهب راهی است به دین. مذاهب، ما ادیان نداریم، یک دین داریم، یک دین، اما شریعت ها مختلفه، مذاهب مختلفه. مذهب راهی است برای رسیدن به دین، راه صحیح، راه درست. اون کسانی که میان آقا مذاهب رو به رسمیت میشناسن، میگه آقا مذاهب هر کدومشون یه راهی، ما یه راهی داریم، اونا یه راه، صریحا میگن آقا راه ها مختلفه، ما یه راهی داریم، اونا یه راهی دارن. اینطور نیست. همانطوری که تنها دین بر حق یک دین است، ما صراط های مستقیم نداریم، یک صراط داریم. اینکه آقای سروش کتاب نوشته صراط های مستقیم، ما چیزی در قرآن به نام صراط ها نداریم. و ان هذا صراطی، مفرد آمده و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دینه. یک راهه، همانطوری که از ادیان یک دین است که همشون میگن خدا، همشون میگن پیغمبر خدا، همشون شریعت دارن، اما از ادیان چطور میگی یک دین بر حق در جایی که دینهای دیگه راه رسیدن به این دین هم یکی بیشتر نیست؟ چطور رسمیت میشناسید؟ به رسمیت نمیشناسید ادیان رو، اما به مذاهب رو به رسمیت میشناسید. میگه هر کسی یه راهی داره، لکم دین و کم ولی یه دین، این یه دین داره، این هم یه دین داره، همش راه ها مختلف. نه، راه ها مختلف نیست، یک راه صحیح هست که ما را میرساند. لذا پیغمبر، من تو اون جلسه هم عرض کردم که آقا میگفت آقا راه ها مختلف، پیغمبر تمرکزش بر اصل اسلام است. نه، پیغمبر همونطوری که تمرکزش بر اصل اسلامه، تمرکزش بر راه صحیح است، به اسلام، راه صحیح به اسلام. لذا فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، علیون بابها، علی بابشه، نه بابهای دیگر، نه راه های دیگر، علی که معصوم است. مثل اهل بیتی که سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق او زخف النار. یه راه بیشتر نیست. من یه موقعی توی یه جلسه بودم تو جامعه الزهرا، جمعیت زیادی، بعضی از آقایون هم بودن، گفتم رو، گفتم این آقایون میگن راه ها مختلفه. وسایل شیعه رو مخصوصا همراه خودم آورده بودم، چون مکه بودم، دیدم یکی از آقایون جلسه علمای شیعه سنی بود، آقا راه ها مختلفه. گفتم آقا این چی شما میگی راه ها مختلفه؟ من روایتی براتون بخونم از امام جعفر صادق علیه السلام. حضرت میفرماد که شما نگاه کنید تو وسایل شیعه باب مسح الارجل، شستن پا، امام صادق فرمود شخصی رو میارن 40 سال عبادت خدا رو کرده، عبادت کرده، میبرنش با عبادتش تو جهنم. چرا؟ چون که به جای این که پا رو مسح بکنه شسته. و اگر راه ها مختلفه، بکن اونا هم یه اشتها دارم، هم یه اشتها، این معنیش چیه؟ نمیدونم اینا نمیبینن اینها رو، این یا غافلن یا تغافل میکنن، نعوذ بالله قبول ندارن، نمیدونم اینا خواهی چی داره استفاده میشه. این که داره میگه مثل اهل بیتی که سفینت نو، این که میگه کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به ما لن تزلو، یعنی از غیر راه کتاب و اطرت، یعنی اگر کتاب و تو کتاب خدا رو قبول داشته باشی اما از اون زمینه دیگر اطرتشو نه، به جای اطرت گفت بگو آقا میریم سراغ صحابه، اونا الگوی ما هستن، اونا مرجع دینی ما هستن، اونا مبین سنت. این زلالته. اگه قبول داری حدیث تقلی اینو داره میگه، زلالته. من خیلی تو بعضی جهات دقت میکنم تو بعضی از کارهای موقعی تو عربستان بودم بعد از ایام حج، حالا نگاه کنید روش اونها رو نگاه کنید، بعد از ایام حج بود، دیدم این وهابی ها دکه استفتاءات گذاشتن اطراف مسجد الحرام یا تو منا و عرفات، پاسخ به سوالات من صف کشیدن، بلنگم گذاشتن، سوال میکنه این جواب میده. حالا گوش کنید این استفتاء رو چگونه است. سوال میگم من حجم اینطور انجام دادم، چیکار کردم، حکمش چیه؟ میگه نه اشکال نداره، زیرا از عبدالله ابن عمر نقش شده یا از اون تابعی نقش شده که این کارو کرده، این کارو بکن، اون کارو بکن. خب بابا باید مستر استنباط معصوم باشی، از قرآن بگو یا سنت معصوم بگو، بگو پیغمبر چی فرمود، فلان صحابی چه کار کرد، فلان تابعی چه کار کرد، اب نداره. پس او تابعی مگه معصوم بوده؟ تو چی داری میگی؟ خب بله، در خانه اهل بیت اثبات که بستن، چسبیدن به هر چی، هر کسی اون گفته این ترکی، اون این ترکی کرده، پس اینطوری بکنید یالله. این راهش نیست، چه اجتهادی است. حالا فرصت نیست براتون عرض کنم، من اگر قضاوتی میکنم، من قضاوتم انشالله با بصیرته. چرا؟ چون من فقه اهل سنت یه دوره تدریس کردم به علمای اهل سنت، شد باورتون نشه، فقه اهل سنت رو به علمای اهل سنت که الان صاحب مدرسه هستن براشون تدریس کردم. الان علمای زاهدان گروهشون از من، بعضیشون از من خواستن بیا برام تدریس فقه ما. برای چی؟ اگر قضاوتی میکنم درست قضاوت کنم، ببینم، مقایسه کنم فقه اهل بیت رو با فقه چی حق، مشخص بشه یعرف الاشیاء باذلالها، اینطور حدیثشون رو، تاریخشون رو، فقهشون رو، کلامشون رو، رجالشون رو، فرق ما با اونا چیه؟ این وظیفه شماست. الانی که عزیزان من این شبکه‌های ماهواره‌ای دارن کارهای خودشون رو انجام میدن، تبلیغات سو، ما بیاییم راهش چیه؟ ور میرن میخوان برای اینکه ما به کتاباشون ور نریم، ما آبروی بعضی از این شخصیت‌هاشون نبریم، چه کار میکنن؟ میان خود مشغولی به ما دادن. آقا شما تو این کافه اینطور گفتی، تو اونجا کدو گفتی. خب بیا بگو آقا این عرضه شما، این عرضه ما، خودت بیا معرفی کن، خودت بیا تشخیص بده. اینجاها خیلی جواب میده، خیلی تأثیر داره و ما این تأثیرشو دیدیم. پس پیاده شدن مذهب اهل بیت در جامعه، پیغمبر در غدیر خم اصرار دارد راه خط اهل بیت رو مشخص کند، میداند بعد از او خط و خطوط هایی خواهند آمد. مدرسه خلفا، انواع و اقسام فرقه ها و نهله ها، میخواد اصرار دارد که بعد از من تنها کسی که میتواند راه من رو ادامه بدهد در تبیین دین و تبیین صحیح ناب اسلام، کسی جز امیر المؤمنین و اهل بیت او نیست. اصرار او در قدیر اینه. درست شد آقا؟ اینم از این مطلب. انشالله این بحث رو انشالله از جلسه بعد ورود پیدا میکنیم در بحث وصایت و تا آخر جلسات این بحث رو انشالله با همین سبک دسته‌بندی شده ادامه خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.